سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان میگوید که در جریان کمپاین 16 روزه برای حمایت از زنان افغان تلاش میکند. این سفارت دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که پایان دادن به خشونت علیه زنان یک اولویت جهانی است و افغانستان از این قاعده مستثنا نیست. در ادامه آمده که در جریان کمپاین 16 روزه برای حفاظت قویتر و توانمندسازی زنان افغان دست به دست هم میدهند. سفارت امریکا افزوده است که هر زن سزاوار امنیت، کرامت و برابری است. کمپاین جهانی 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شد. هدف از این کمپاین جلوگیری از همه موارد تبعیض علیه زنان در سراسر جهان خوانده شده است. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های زیاد را بر زنان و دختران از جمله بر کار و تحصیل آنان در این کشور وضع کردند. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای طالبان در سفر به ازبکستان با عبدالله آرفوف صدر اعظم این کشور دیدار کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان امروز در صفحه اکس توییتر سابق نوشته که حنفی در این دیدار بر گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی بین افغانستان و ازبکستان تاکید کرده است. فطرت افزوده که صدر اعظم ازبکستان علاقمندی کشورش را در بخش‌های استخراج معدن افغانستان و ترانزیت کالاهای تجاری ابراز کرده است. معاون اداری رئیس الوزرای طالبان در رأس یک هیئت حکومتشان دیروز به ازبکستان رفت. ازبکستان از معدود کشورهایی است که با طالبان رابطه نزدیک دارد و در ماه میزان عبدالغفار بحر را به عنوان سفیر طالبان در تاشکند پذیرفت. ایبک عثمانوف سفیر جدید ازبکستان در افغانستان هم در آغاز ماه عقرب به کابل رسید و اعتمادنامه خود را در 30 عقرب به امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان سپرد. سفارت افغانستان در پاکستان که تحت کنترل طالبان است ادعای مشارکت افغانها در تظاهرات اخیر در اسلام آباد را رد کرد. این در حال است که محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان و برخی مقامات دیگر این کشور گفتند که افغانها نیز در تظاهرات حامیان تحریک انصاف شرکت کردند و حداقل 37 افغان را بازداشت کردند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که در کنترل طالبان قرار دارد دیروز شنبه در بیانیه اعلام کرد که افغانها در این تظاهرات شرکت نکردند و اظهارات مقامات پاکستانی در این زمینه می بهانه برای آزار و اذیت مهاجران افغان باشد. این سفارت از حکومت پاکستان خواسته است که از ایجاد بی اعتمادی نسبت به پناهجویان افغان خودداری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هشدار داد که اگر کشورهای گروه بریکس به جایگزین کردن ارز دیگر به جای دلار آمریکا اقدام کنند، تعرفه تجاری 100% بر کالاهای آنها اعمال خواهد کرد. او روز شنبه 10 قوس در صفحه اکس خود توییتر سابق خطاب به این گروه نوشت که این کشورها باید متحد شوند که نه ارز جدید برای بریکس ایجاد کنند و نه از ارز دیگر برای جایگزینی دلار قدرتمند آمریکا حمایت کنند. رئیس جمهور منتخب آمریکا افزوده در غیر این صورت این کشورها با تعرفه های 100% روبرو خواهند شد و باید با بازار فوق العاده آمریکا خداحافظی کنند. برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر اعضای گروه بریکس هستند. در اجلاس بریکس که ماه گذشته در کازان روسیه برگزار شد، مسکو با صدور بیانیه از تقویت شبکه‌های بانکی، کارگزاری درون بریکس و تسهیل پرداخت‌های محلی مطابق با ابتکار پرداخت‌های فرامرزی بریکس حمایت کرد. اما در پایان این اجلاس ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت که پیشرفت قابل توجهی در راه‌اندازی یک سیستم پیام‌رسانی مالی جایگزین سویفت حاصل نشده است. او افزود که در حال حاضر موضوع ایجاد یک ارز واحد برای بریکس شامل آجندای آنها نیست. و در بازی تیم‌های ملی کرکت 19 سال افغانستان و سریلانکا با تفاوت 131 دوش افغانستان را شکست داد. بر اساس قرعه نخست سریلانکا به توپزنی آغاز کرد. سریلانکا در 50 اوور تعیین شده و با از دست دادن 7 بازیکنش 243 دوش انجام داد. در این بازی شاروجان شاموگانتن بیش از 100 دوش برای سریلانکا انجام داد. در جمع بالران افغانستان بهترین بازی را علی محمد غزنفر انجام داد که در 10 اوور 3 بازیکن سریلانکا را حذف کرد. اما بازیکن افغانستان 244 دوش را که سریلانکا برایشان هدف تعیین کرده بود تکمیل نکردند و با انجام 112 دوش تمام بازیکنان افغانستان حذف شدند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها خواهید شنید. شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند با وجود داشتن اسناد قانونی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و حتی از آن کشور اخراج می شوند.
مردش رد مرز میکنه، زنش میمونه، کودک رد مرز میکنه، میگه خانوادهش اینجا میمونه، اونجا که میره بی سرپرست و تو گپا. بله این گپا واقعیت دارم.
اتحادیه فعالان حقوق بشر از ارجاع پرونده طالبان از سوی 6 کشور به محکمه بین المللی جزایی به دلیل نقض گسترده حقوق زنان استقبال کرده است. در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که شورشیان سوریه برخی روستاها و شهرک‌های ولایت هما در شمال این کشور را تصرف کردند. امروز یک شنبه اول ماه دسامبر روز جهانی ایدز است، اما در افغانستان این بیماری یک تابو تلقی می شود.
جامعه هم در این که هست که مسئولیت داره، ضرور نیست که اونا را گپای توهین‌آمیز و لعن‌آمیز و طعن‌آمیز باید بگوییم که اونا عقده‌ای شوند.
از دومین جشنواره بزرگ موسیقی به نام دایموندتو که در شهر تورنتو کانادا برگزار شد نیز برایتان خواهیم گفت.
تمام هنرمندای سابقه داره و نواره همه گیره اینا میخواین و با قسم که لازم است برای هنر هر کس هر جای احترام میکنن و میخواین که عمیق فرهنگ در افغانستان نگذارن که خاموش شود.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. این در حال است که علیرضا بگدلی سفیر جدید ایران در افغانستان روز شنبه با آغاز ماموریت خود در افغانستان گفت مهاجران افغان که به طور قانونی به ایران سفر میکنند مورد احترام هستند، اما از مهاجران غیر قانونی خواست که به کشورشان بازگردند. شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند که با وجود داشتن اسناد قانونی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و حتی از آن کشور اخراج میشوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اونایی هم که پاسپورتی میان پاسپورتشان ارزش نداره در ایران.
حفیظ الله نایب یکی از ساکنان افغان در اصفهان ایران است که میگوید بسیاری از مهاجرین افغان با وجود داشتن اسناد قانونی اخراج میشوند. به گونه ای که زنان خانواده در ایران میمانند اما مردان و کودکان از کشور اخراج میشوند. و روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت.
اما میگیرن مثلا مردش رد مرز میکنه، زنش میمانه، کودک رد مرز میکنه. میگه خانوادهش اینجا میمانه، اونجا که میره بی سرپرست و تو گپا. بله این گپا واقعیت دارم.
قدرت بیگ یک مهاجر افغان ساکن در تهران نیز درباره آزار افغانها در منطقه اسران به رادیو آزادی گفت.
مشکلات ما در هر کوچه و پس کوچه های ایران که مثلا ما قدم بر میداریم از طرف شهروندان ایرانی به نام افغان تحقیر توهین میشویم. از دولت ایران میخواییم که جلوی این توهین تحقیر میکنن، مثلا مهاجران افغان را رسیدگی بکنن، شرایط ما را درک کنن، چون جان ما، مال ما، ناموس ملی ما، ناموس ما در خطر است. اخراج مهاجرانی که به خاطر پیدا کردن لقمه‌نانی به ایران پناه آوردن کار نداشته باشند.
این در حال است که سفیر جدید ایران برای افغانستان تازه اعلام کرده است که مهاجران قانونی افغان برای آنها قابل احترام هستند. با گزارش خبرگزاری ارنا، علیرضا بگدلی روز شنبه 30 نوامبر در جریان سفر به کابل به خبرنگاران گفت مهاجرانی که به صورت قانونی وارد ایران می شوند مورد احترام بوده و از آنها استقبال می شود. اما او از مهاجران غیر قانونی خواست که به کشور خود بازگشته و از مسیرهای قانونی سفر کنند. اما این دیپلمات ایرانی تاکید کرد که جهت حفظ روابط بین دو کشور تلاش میکند تا رفت آمد افغانها به ایران را به صورت قانونی تنظیم کند. خبرگزاری ارنا همچنین به نقل از سکندر مومنی وزیر داخل ایران گزارش داد که او در مازندران به خبرنگاران گفته که به دلیل کاهش کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی برای مدیریت مهاجران، ایران دیگر توانایی فراهم کردن فرصت‌های کاری برای مهاجران را ندارد. مومنی گفته که باید قوانین مربوط به استخدام کارکنان توسط کارفرمایان به درستی اجرا شود. او افزود که در این زمینه تاکنون پیشرفت‌های زیادی حاصل شده است. با گفته این مقام ایرانی، در حال حاضر 6 میلیون شهروند خارجی در ایران حضور دارند که برخی از آنها با گفته او به صورت غیر قانونی در این کشور اقامت دارند. مقامات ایرانی اغلب از واژه شهروندان یا ادبای خارجی به مهاجران افغان استفاده می‌کنند. در گزارش تازه‌ای که شبکه خصوصی تلو نیوز منتشر کرده، با نقل از مقامات ریاست کار و امور اجتماعی طالبان در ولایت هرات آمده که ایران در دو سال گذشته 18,000 کودک بی سرپرست را به افغانستان بازگردانده، در حالی که خانواده های آنها همچنان در ایران ماندند. میرزا محمد منصور رئیس این اداره گفته که این کودکان از ولایات مختلف افغانستان هستند و به اقاربشان در این کشور سپرده شدند. در حالی که ادعاهای درباره بی‌نظمی در روند اخراج پناهجویان افغان از ایران وجود دارد، سازمان حقوق بشری حالوش ایران گزارش داده که نیروهای ایرانی ماه گذشته رسول حسن زی، یکی از شهروندان بلوچ دارای تذکره ایرانی و ساکن زاهدان را به افغانستان اخراج کردند. قابل یادآوری است که بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان، روزانه بین 1,000 تا 2,000 افغان از طریق بندر اسلام قلعه از ایران به افغانستان بازگردانده می شوند که به گفته شماری از اخراج شدگان در جریان روند اخراج از سوی نیروهای ایرانی مورد خشونت قرار گرفتند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
اتحادیه فعالان حقوق بشر از ارجاع پرونده طالبان از سوی 6 کشور به محکمه بین‌المللی جزایی به دلیل نقض گسترده حقوق زنان استقبال کرده است. فهیم فرواک عضو این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت امیدوار است این پرونده تحت تاثیر هیچ نوع ملاحظه سیاسی قرار نگیرد. در این حال شماری از فعالان حقوق زن نیز با حمایت از موقف این اتحادیه خواهان اقدامات عملی از سوی محکمه بین‌المللی جزایی هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ارجاع پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان از سوی کشورهای چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک به محکمه بین‌المللی جزایی با استقبال فعالان حقوق بشر و شمار از فعالان حقوق زن روبرو شده است. فهیم فراوک عضو اتحادیه فعالان حقوق بشر روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این پرونده تحت تاثیر اجنا و ملاحظه سیاسی قرار نگیرد.
به همین مناسبت اتحاد فعالان از این اقدام استقبال کرد و حمایت کرد و از بقیه کشورها و سازمانهای حقوق بشری و نهادهای مسئول تای بیانیه که اخیرا صادر کردیم درخواست صورت گرفت که حمایت شود و تسهیلات لازم فراهم شود تا هرچی سریع تر به این پرونده رسیدگی صورت بگیره و این پرونده تحت تاثیر هیچ نوع ملاحظه سیاسی که سبب از دست رفتن زمان مشته باشد نشد.
اتحادیه فعالان حقوق بشر همچنان با نشر اعلامیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود روز شنبه در قوس همچنان تاکید کرده است که از هر نوع رسمیت یابی هم از سیاسی و حقوقی طالبان باید جلوگیری شود. در ادامه آمده که زمان آن فرا رسیده تا به جای ارسال پیام تغییر به طالبان، رهبران آنان به میز محاکمه کشانیده شوند. اما حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان به اساس شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در این حال شمار از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان از موقف این اتحادیه و ارجاع پرونده طالبان و محکمه بین المللی جزایی حمایت کرده و میگویند که طالبان به خاطر انجام عملکردشان در برابر مردم افغانستان به ویژه زنان در عمل محاکمه شوند. ماریا نوری یکی از فعالان حقوق بشر در این مورد به رادیو آزادی گفت
طرح شکایت علیه طالبان در دادگاه کیفری بین المللی اقدام حیاتی و عادلانه است که میتواند جنایت سیستماتیک این گروه را به چالش بکشد. اما من باور دارم که ثبت چنین شکایتی نه تنها یک گام حقوقی بلکه یک حرکت اخلاقی و انسانی است که باید از سوی جامعه بین المللی مورد حمایت قرار بگیرد.
با پریسا مبارز یکی از فعالان زن نیز میگوید طالبان در بیش از 3 سال گذشته جنایات زیادی را در برابر زنان انجام داده و باید به سزای اعمالشان برسند.
انوار خاصه زنان افغانستان هم در این بود که باید طالبان محاکم شوند و پس حقوق قرار داده شود. بارها فریاد زدیم و درست خواهی کردیم که باید طالبان محاکم شوند. البته استقبال بکنیم بر این که نها تصمیمی بعد از 3 سال گرفتن که لااقل بتانند طالبان را به دادگاه الهی بکشانند و امیدوار هستم که هر چه زودتر این طرح عملی شود و شاهد از این باشیم که طالبان محاکم شوند.
این خواست ها پس از آن مطرح می شوند که چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لکزامبورگ و مکزیک روز پنجشنبه 28 نوامبر پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را با در نظر داشته و خامت اوضاع و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان به محکمه بین المللی جزایی ارجاع کردند. این 6 کشور خواستند که ICC جنایت انجام شده در برابر زنان و دختران در افغانستان را در تحقیقات خود پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در سال 2021 شامل کند. در پاسخ به آن محکمه بین المللی جزایی ICC به روز جمعه گفت که تحقیقات در این خصوص را از اکتبر 2022 آغاز کرده و پیشرفت قابل توجهی در بررسی تهمات مربوط به آزار و اذیت جنسی در وضعیت افغانستان حاصل شده و به زودی نتایج مشخصی را در این مورد اعلام میکند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که یک شنبه اول دسامبر روز جهانی ایدز است. این روز به هدف افزایش آگاهی درباره این بیماری نامگذاری شده، اما در افغانستان این بیماری یک تابو محسوب می شود. اما پیش از آن نگاهی می اندازیم به تحولات منطقه. یک گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه گزارش داده که افراد مسلح هیئت تحریر الشام برخی روستاها و شهرک‌های ولایت هما را در شمال این کشور تصرف کردند. گروه هیئت تحریر الشام که از سوی ایالات متحده و کشورهای زیاده به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، در حال حملاتش بر ضد رژیم بشار الاسد را آغاز کرده که روسیه و ایران دو متحد سوریه مصروف جنگ های دیگری هستند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
در دو روزی اخیر هزاران شورشی سوری بیشتری بخش‌های شهری حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، از جمله میدان هوایی این شهر را تصرف کردند. این شورشیان که مخالف رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه هستند، حملاتشان را به ولایت‌های همجوار حلب نیز گسترش دادند. بر اساس گزارش‌ها حملات آنها بسیار سریع و ناگهانی بود و توانایی اردوی بشار اسد را زیر سوال برده است. این حملات در حال صورت گرفته که روسیه و ایران از جمله متحدان اسد درگیر جنگ‌های خودشان هستند. از سوی دیگر این حملات ناگهانی شورشیان خطر آغاز دوباره جنگ داخلی را در سوریه به میان آورده، جنگی که از چند سال به این سو متوقف شده بود. یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه گزارش داده که شورشیان به مناطق شمالی شهر هما رسیدند و اردوی سوریه هم در نواحی این شهر جابجا شدند. این در حال است که کاخ سفید میگوید که وضعیت فعلی سوریه نتیجه اتکای بشار اسد به تهران و مسکو است. شان ساوت، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، ناوقت روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که واشنگتن تحولات سوریه را به دقت زیر نظر دارد و در 48 ساعت گذشته با پایتخت‌های منطقه در تماس بوده است. بر اساس بیانیه، اتکای مستمر رژیم اسد به روسیه و ایران و تن ندادن به روند سیاسی مبتنی بر قطعنامه 2254 شورای امنیت ملل متحد شرایطی را ایجاد کرد که به تحولات فعلی از جمله فروپاشی خطوط رژیم اسد در شمال غرب سوریه منجر شده است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید همچنین تأکید کرد که ایالات متحده هیچ ارتباطی با این حملات که توسط سازمان تروریستی هیئت تحریر شام انجام می شود ندارد. آمریکا در سال 2018 گروه هیئت تحریر شام را به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرده و بیشتر کشورهای دنیا نیز این گروه را تروریستی می دانند.
روایت ها، گفتگوها
و پیام های شما.
یک شنبه اول دسامبر روز جهانی ایدز است. این روز به هدف افزایش آگاهی در باره این بیماری نامگذاری شده، اما در جوامع مانند افغانستان این بیماری که از راه‌های مختلف قابل انتقال است یک تابو محسوب می شود. کارشناسان امور اجتماعی چی می گویند؟ در این گزارش بشنوید.
اول دسامبر روز جهانی ایدز در حال فرامی رسد که در جامعه افغانستان این بیماری یک چالش جدی و تابو تلقی می شود و مردم از صحبت درباره آن خودداری می کنند. برقراری روابط جنسی غیر محافظت شده یکی از عوامل اصلی ابتلا به ویروس HIV است. به همین دلیل بسیاری از بیماران در افغانستان تلاش می کنند بیماری خود را پنهان کنند. اما ویروس HIV فقط از طریق روابط جنسی نائمن منتقل نمی شود، بلکه عوامل دیگری نیز وجود دارد که از طریق آنها این ویروس وارد جریان خون فرد سالم می شود. استفاده از سرنگ های آلوده، تیغ هایی که برای اصلاح به کار می روند، وسایلی که در معاینه‌خانه های دکتران دندان استفاده می شود که اگر قبلا توسط فرد مبتلا به HIV استفاده شده باشد و دوباره ضد عفونی نشده باشند، اهدای خون توسط افراد مبتلا و انتقال ویروس از مادر آلوده به جنین و کودک از طریق شیر مادر از جمله عوامل دیگر انتقال این ویروس به شمار می رود. یک فرد در زمانی به ایدز مبتلا می شود که ویروس HIV که از فرد بیمار به فرد سالم منتقل می شود، سیستم ایمنی بدن او را به شدت آسیب می زند. با این حال در بسیاری از موارد تشخیص به موقع و درمان مؤثر می تواند از پیشرفت ویروس و تبدیل شدن آن به بیماری ایدز جلوگیری کند و افراد مبتلا می توانند زندگی طولانی داشته باشند. روز جهانی ایدز برای افزایش آگاهی در مورد بیماری ایدز نامگذاری شده، اما در افغانستان به دلیل کم توجهی و اطلاع رسانی عمومی مردم اطلاعات اندکی در این زمینه دارند. برخی از افراد که اعضای خانواده هایشان در افغانستان به این بیماری مبتلا شدن میگویند افراد مبتلا به HIV از ترس اینکه دیگران متوجه بیماری آنها شوند از درمان خودداری میکنند. یکی از این افراد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که عمه اش پس از درمان دندانهایش به این ویروس مبتلا شد.
از هر کس پوت میکرد به خاطر ریزی که خوکولگی میفهمه که در افغانستان نامزی مرض بسیار بده، هیچ کس اگه داشته باشم و کس نمیگه پوت میکنه. از او خاطر دیگه ای بود به تداوی خدا میکرد، اما بسیار ضعیفش ساخته بود و وضعش خراب شد و خاطر از این مرضم از دنیا رفت.
یک زن دیگر نیست که به دلیل مشکلات خانوادگی نخواست نام و صدایش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که شوهرش که معتاد است پس از استفاده از سرنگ آلوده به این ویروس مبتلا شده است. او گفت به دلیل مشکلات اقتصادی و ترس از اینکه دیگران از بیماری او باخبر شوند، شوهرش از درمان خودداری کرده است. در همین حال برخی از کارشناسان اجتماعی نیز به ضرورت افزایش آگاهی عمومی در این زمینه تاکید میکنند. یکی از این کارشناسان مجیب لحاظ در گفتگو به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان یو سنتی و یو کلتوری تولنه ده.
افغانستان یک جامعه سنتی و فرهنگی است و مردم معمولا به دلیل برخورد های اجتماعی با چنین مسائل به روش های مختلف و واکنش نشان میدهند، حتی خود را به کام مرگ میاندازند، اما به دلیل ترس از برخورد های اجتماعی یا درمان نمیکنند یا به آن توجه نمیکنند. مشکل این است که در جامعه آگاهی وجود ندارد. مسئولیت اصلی افزایش آگاهی عمومی بر عهده مقامات رسمی است. علاوه بر آن، فعالان مدنی و اجتماعی، رسانه‌ها، امامان مساجد، انجمن‌های فرهنگی و اقشار مختلف در این زمینه مسئولیت دارند تا آگاهی عمومی ایجاد شود و از پیامدهای بسیار خطرناک جلوگیری شود.
در مورد تعداد افراد مبتلا به HIV، تداوی آنها و برنامه‌های آگاهی‌دهی عمومی در این زمینه از سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان شرافت زمان پرسیدیم، اما او به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در همین حال برخی از دکتران بیماری های ساری میگویند افرادی که به ویروس HIV مبتلا هستند هرگز نباید بیماری خود را پنهان کنند و در کنار درمان باید به راه های جلوگیری از انتقال این ویروس به دیگران نیز توجه کنند. دکتر فریدالله عمری، متخصص شفاخانه ملی تخصصی انتانی در کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امی هر جایی که میرن پیش دکتر، مثلا پیش دکتر دندان یا یک کیس ایمرجنسی یا مثلا جراحی نزدشان پیدا میشه، اینا باید بگویند که ما یک ویروس HIV هم دارم. خدا نخواسته اگه اینا بیماری خود را کتمان میکنن و دیگر اشخاص جامعه را مصاب میسازن، زمانی که کسای اگه زندگی خود را از دست میتن و می یک شخص اینا را مصاب ساخته، تمام قتلشان به گردن ازمی شخص است که بیماری خود را کتمان کرده و جامعه هم در این که هستن مسئولیت داره. ضرور نیست که اونا را گپای توهین‌آمیز و لعن‌آمیز و طعن‌آمیز باید بگوییم که اونا عقده‌ای شون.
اول دسامبر به عنوان روز جهانی ایدز در سال 1988 از سوی سازمان جهانی صحت به منظور افزایش آگاهی و احترام به افراد مبتلا به HIV نامگذاری شد.
رادیو آزادی.
دومین جشنواره بزرگ موسیقی به نام دایموند تو در شهر تورنتوی کانادا برگزار شد. هنرمندان افغان که از کشورهای مختلف ناوقت روز شنبه در این جشنواره شرکت کرده بودند، با استقبال از برگزاری چنین برنامه‌ها آن را برای زنده نگه داشتن هنر موسیقی افغانستان در شرایط فعلی مؤثر می‌دانند. خجسته کبیری جزئیات بیشتر دارد.
شهر تورنتوی کانادا ناوقت روز شنبه میزبان یکی از بزرگترین جشنواره موسیقی هنرمندان افغان زیر نام دایموند تو بود. این جشنواره با ابتکار مصطفی سامی و رامین منصور، فعالان فرهنگی، از برگزار کنندگان برنامه ها در کانادا با حضور نزدیک به 30 هنرمند افغان برگزار شد. هنرمندان افغان از سبک‌های مختلف موسیقی از سایر کشورهای اروپایی، امریکا و کانادا که در این جشنواره شرکت داشتند، برگزاری چنین جشنواره‌ها در زمینه قدردانی هنر و زنده نگه داشتن هنر موسیقی افغانستان مهم می‌دانند. پرستو مهریار، آوازخوان معروف افغان و یکی از شرکت کنندگان این جشنواره، به رادیو آزادی گفت:
هر سال آوازشو در گذشته هم تجدید میشد، ولی یک بدت آوازشو ثبت شد به خاطر از اینکه بعضی مشکلات های مسائل بود که نمیتونستن شاید بلدری اواخر دکشن رامین منصور و تمام هنرمندای سابقه داره و نواره همه گیره اینا میخواین و با قسم که لازم است برای هنر هر کس هر جای احترام میکنن و میخواین که امی فرهنگ در افغانستان نگذارن که خاموش شود، که ما هم در اینجا آمدیم و بنای سلبته کسی که سابقه دار استیم یک عمر ما در این را عمر خود زدیم و این تجدید شد در کانادای بزرگ، واقعا مورد بسیار توجه افغانای عزیز مورد پسند واقع شد.
در این جشنواره به برخی از هنرمندان تازه کار و با سابقه برای قدردانی از کارهای هنریشان جوایز نیز اهدا شد. دریافت کنندگان جوایز در این جشنواره میگویند این کار سبب می شود تا با قوت بالا و مسئولیت پذیری بیشتر هنر موسیقی را به مردم تقدیم کنند. داود حنیف از هنرمندان که در این جشنواره جایزه دریافت کرده است، به رادیو آزادی گفت:
احسانمند شما هستم، سپاسگزاری دارم از تمام افغانای خود که اینا بر من لطف کردن، یک لقب در صفحات اجتماعی دارن، البته در یوتیوب و در فیسبوک و در اینمی با نام پادشاه اتن. ما دیگه هم تقویه میشیم، قوت میگیریم، در قبال مردم ما مسئول هستیم، به خاطر این نه تنها از ما نیست، بخش از فرهنگ و کلچر کشور است.
چرا به ملک خود نمیای شنوار لونگینا شنوار لونگینا، چرا به ملک خود نمیای شنوار لونگینا شنوار لونگینا، آنجا گدایی گر با خیال پادشاهی شنوار لونگینا شنوار لونگینا.
عبدالله نوابی شادکام، آوازخوان و آهنگساز افغان که او نیز جایزه این جشنواره را از آن خود کرده، بر رادیو آزادی چنین گفت:
این گونه گرد هم آیی و ترتیب جشنواره را عرض میکنیم و قدر میکنیم و این نه تنها برای شخص خودم، بلکه من مخاطب به همه هنرمندان خاصتا جوانتر و جوانهای عزیزی که حضور داشتن وارد متوجه به این ساختیم که ما در شرایط امروزی به هر نوع میشد زمینه خاموش نشدن هنری موسیقی را در دیار غربت باید بگیریم و اگر صدا بلند میکنیم به این معناست که ما توار هستیم، ما را صدای ما را خاموش کردن نمیتونند.
نخستین جشنواره دایموند به تاریخ 8 جون 2019 در ویانا پایتخت اتریش برگزار شده بود. جشنواره دایموند تو در حال در بیرون از افغانستان برگزار می شود که هنر موسیقی و هنرمندان در داخل افغانستان در بدترین شرایط قرار دارند. طالبان بلافاصله پس از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 موسیقی را ممنوع کردند و ابزارالات موسیقی مثل هارمونیه و طبله و توله را نابود کردند. حکومت طالبان موسیقی را حرام می داند و در کنار آزار و اذیت هنرمندان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پخش موسیقی در رسانه ها و موترهای شهری از سوی طالبان منع شده است.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که در جریان کمپاین 16 روزه برای حمایت از زنان افغان تلاش میکند. این سفارت دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که پایان دادن به خشونت علیه زنان یک اولویت جهانی است و افغانستان از این قاعده مستثنا نیست. در ادامه آمده که در جریان کمپاین 16 روزه برای حفاظت قویتر و توانمندسازی زنان افغان دست به دست هم بدهند. سفارت آمریکا افزوده است که هر زن سزاوار امنیت، کرامت و برابری است. عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای طالبان در سفر به ازبکستان، با عبدالله آرفوف صدر اعظم این کشور دیدار کرد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، امروز در صفحه اکس خود توییتر سابق نوشته که حنفی در این دیدار بر گسترش رابطه سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی بین افغانستان و ازبکستان تاکید کرده است. ازبکستان از معدود کشورهایی است که با طالبان رابطه نزدیک دارد و در ماه میزان عبدالغفار بهر را به عنوان سفیر طالبان در تاشکند پذیرفت. سفارت افغانستان در پاکستان که تحت کنترل طالبان است، ادعای مشارکت افغانها در تظاهرات اخیر در اسلام آباد را رد کرد. این در حال است که محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، و برخی مقامات دیگر این کشور گفتند که افغانها نیز در تظاهرات حامیان تحریک انصاف پاکستان شرکت کردند و حداقل 37 افغان را بازداشت کردند. این سفارت افغانستان در پاکستان تحت کنترل طالبان از حکومت پاکستان خواسته است که از ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به پناهجویان افغان خودداری کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، هشدار داد که اگر کشورهای گروه بریکس به جایگزین کردن ارز دیگر به جای دلار آمریکا اقدام کنند، تعرفه تجاری 100% بر کالاهای آنها اعمال خواهد کرد. و روز شنبه دهم قوس در صفحه اکس خود توییتر سابق خطاب به این گروه نوشت که این کشورها باید متحد شوند که نه ارز جدید برای بریکس ایجاد کنند و نه از ارز دیگر برای جایگزینی دلار قدرتمند آمریکا حمایت کنند. برازیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر اعضای گروه بریکس هستند. و در بازی بین تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال، سریلانکا با تفاوت 131 دوش افغانستان را شکست داد. سریلانکا در 5 اوور تعیین شده و با از دست دادن 7 بازیکنش 243 دوش انجام داد. اما بازیکنان افغانستان 244 دوش را که سریلانکا برایشان هدف تعیین کرده بود تکمیل نکردند و با انجام 112 دوش تمام بازیکنان افغانستان حذف شدند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. دوشنبه این هفته برابر بود به روز جهانی منع خشونت علیه زنان. به این بهانه در این برنامه به ریشه‌یابی خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان می‌پردازیم. با شهرزاد اکبر گفتگوی خواهم داشت در این مورد و چند خبر دیگر. بسته شدن کافه‌های زنانه توسط طالبان در هرات، ایجای فضای خفقان برای زنان تا کی ادامه خواهد داشت؟
طالبان با نگاه و عمل مرد سالارانه و ایدئولوژی بربریت و وحشیانه خود تمام امیدها و آرزوهای زنان و دختران افغان را
محدودیت ها برای کتاب فروشان باز هم در هرات. طالبان دکان به دکان به تفتیش کتاب ها پرداختند. سفر رئیس شورای امنیت ملی روسیه به کابل و دیدارش با مقامات طالبان، سفر این مقام ارشد روسیه تا چه حد مایه امیدواری طالبان شده است؟
از این ملاقات ها ده ها شیعه ها که طالبان زیاد شد یک کشورا هم سید دو ها هم رئیس فرزانجان کشورای مختلف دیدارها داشت. مثلا سرنظم سر حتی به قندهار میزنیم خدا حیبت لا میدهیم شزور است. برشی تیب کدام موقف خاصی به طالب نمیبخشن؟
تنش‌ها در پاکستان برای شهروندان افغانستان در مرکز محدودیت‌های جدید وضع شد و آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان. هزاران تن به خانه برگشتند. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته گذشته. دوشنبه گذشته برابر بود با 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان. در این روز سازمان ملل کارزار 16 روزه مبارزه علیه خشونت بر اساس جنسیت را آغاز کرد و بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق زنان افغانستان نیز این روز را در داخل و در خارج از کشور گرامی داشتند. سازمان ملل به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان افغانستان گزارش از وضعیت زنان در جهان به نشر رساند. در این گزارش خانه خطرناک‌ترین مکان برای زنان گفته شده است. بر اساس گزارش آژانس سازمان ملل متحد در سال گذشته میلادی و طور متوسط روزانه 140 زن و دختر به دست شریک زندگی یا به وسیله یکی از نزدیکان خود کشته شدند. البته در افغانستان وضعیت زنان بدتر از این است، بخصوص بعد از سال 2021 و روی کار آمدن طالبان به قدرت. همکارم در رادیو آزادی با وضعیت زنان پس از حاکمیت طالبان نگاهی انداخته است که از شما دعوت میکنم بینندگان باشید.
در سال 2021 طالبان باری دیگر کنترل افغانستان را به دست گرفتند و وعده دادند حقوق زنان را در چارچوب قوانین اسلامی رعایت کنند. اما این وعده ها به زودی نقض شدند. امروز زنان افغانستان با نزدیک به 100 محدودیت روبرو هستند. از قیودات سختگیرانه در پوشش و تردد گرفته تا محرومیت کامل از حق کار و تحصیل. یکی از نخستین اقدامات طالبان جایگزینی وزارت امور زنان با وزارت امر به معروف و نهی از منکر بود. اقدام نمادینی که نوید محدودیت‌های سنگین‌تری را می‌داد. به سرعت دختران بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. تا پایان سال 2021 طالبان اعلام کردند زنانی که از خانه خارج می‌شوند باید همراه با یک محرم باشند. در سال 2022 پوشاندن صورت در اماکن عمومی برای تمامی زنان اجباری شد. زنان همچنین از ورود به حمام‌های عمومی و برخ پارک‌ها منع شدند. تا سال 2023 تعداد انگشت شماری از زنان اجازه داشتند خارج از خانه کار کنند. سالن‌های زیبایی تعطیل شدند و آرایشگران زن از ادامه فعالیت محروم شدند. طالبان کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را نیز ممنوع کردند. زنانی که به نقض قوانین سختگیرانه طالبان متهم می‌شدند، بازداشت و زندانی می‌شدند و برخی از زنان در ملأ عام شلاق خوردند. در ماه آگوست سال جاری طالبان مجموعه از این محدودیت‌های سختگیرانه را رسماً به قوانین تبدیل کردند. این قوانین حتی بلند کردن صدای زنان یا آواز خواندن در انظار عمومی را نیز ممنوع کرده است.
با آغاز کمپاین بین المللی 16 روزه جلوگیری از خشونت در برابر زنان، دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که وضعیت زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم نیازمند توجه جهانی است. این سازمان به روز دوشنبه 25 نوامبر در اعلامیه گفت که خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان تنظیم شده و سیستماتیک است. فعالان حقوق زنان میگویند که زنان در افغانستان در 3 سال گذشته و با روی کار آمدن حاکمیت طالبان با انواع خشونت روبرو هستند. این در حالی است که مقامات حکومت طالبان میگویند تصمیم‌های اتخاذ شده درباره زنان مبتنی بر شریعت اسلامی و ارزش‌های جامعه افغانستان است. اما فعالان زن افغانستان میگویند که خشونت علیه زنان در افغانستان متوقف و طالبان باید محاکمه شوند. من در این برنامه شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر را با خود دارم. خانم اکبر خوش آمدید. خانم اکبر میخوایم که بپرسم از شما، خب وضعیت زنان در افغانستان بدتر از پیش شده و ولی خشونت علیه زنان در افغانستان خب به پیشینه نیست. تعریف شما از خشونت علیه زنان در افغانستان چی میتونه باشه و فکر میکنید که این خشونت ها در کجا ریشه داره؟
تشکر بسیار زیاد سریع جان از پرسش شما. خشونت در افغانستان برای خشونت علیه زنان در افغانستان متاسفانه بسیار عادی سازی شده و اما تو که شما اشاره کردین بی پیشینه نیست. خشونت فیزیکی، خشونت خانوادگی، شامل خشونت فیزیکی و و خشونت زبانی، خشونت عاطفی در برابر زن ها، خشونت اقتصادی در برابر زن ها، مثلا زن ها را از حق میراثشون محروم کردن، متاسفانه تمام این موارد عام بود و هست. تفاوت وضعیت فعلی است که تنها در داخل خانه ها نیست یا از سوی اعضای خانواده یا اقوام اقارب نیست که زن ها مورد خشونت قرار میگیرن، بلکه به صورت بسیار سازمان یافته از طرف کسایی که حکومت فعلی هستند مورد خشونت قرار میگیرن بر اساس جنسیتشان. یعنی مثلا موارد میتونه باشه که شاید خشونت گسترده باشه، ولی در هر خانواده و در هر وضعیت هر زن مورد خشونت قرار نگیره، ولی حالا عملا وضعیت را داریم که زن به خاطر لباسش مورد خشونت قرار میگیره از طرف نیروهای پلیس، از طرف کارمندای وزارت امر به معروف به خاطر گشت و گذار، و در این حال محرومیت زن ها بر اساس جنسیتشان، و تنها زن ها نیست، کودکای دختر مثلا از آموزش و از کار از حقوق اساسی خود از این نوع از خشونت نظاممند گسترده است. با اون لحاظ از لحاظ خشونت علیه زن متاسفانه افغانستان بهترین کشور است برای زنان و دختران.
خب خانم اکبر، در گزارش سازمان ملل آمده که خانه ناامن‌ترین مکان برای زنان است. شما چی فکر میکنید که این امر چقدر به زنان افغانستان صدق میکنه؟
ما وقتی که در افغانستان سابق، وقتی که من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بودم، در اونجا بیشتر میزان شکایت را که ما دریافت میکردیم در مورد خشونت در داخل خانه بود. یعنی زنها اکثر موارد خشونت را گزارش میدادن، خشونت که بود در خانواده از طرف پدر، برادر، خشوع اعضای خانواده اعمال میشد. از اون خاطر متاسفانه خانه جای بسیار ناامن است بر زنها در سراسر جهان، باز به ویژه در افغانستان. در این وضعیت یک چیزی که میتونه کمک کنه این است که باز در بیرون از خانه حکومت ها مسئولیت خود را بدانند که زنها را از خشونت محافظت کنند. در اکثر کشورها یک نظام قضایی، پلیس و سیستم های وجود دارد که زن قربانی خشونت را حمایت میکنند. مثلا اگر یک نفر زن خود فرض کنیم همسر خود یا دختر خود را لطکوب میکند داخل خانه، در کشورهایی است که میتونه همسایه را گزارش بده و این آدم زندانی شود به خاطر لطکوب خشونت فیزیکی علیه اعضای خانواده خود زنها. ولی در افغانستان متاسفانه این رقم وضعیت نیست. در بیرون از خانه هم هیچ جای امن نیست، حتی خانه های امن نیست بر زنهایی که در داخل خانه مکررن مورد حتی مثلا بسیار موارد شنیع خشونت، تجاوز دست جمعی فرزن قرار میگیرن، خشونت فیزیکی مداوم قرار میگیرن، هیچ پناهگاهی ندارن. چون اگر پلیس مراجعه کنن و اگر به نظام قضایی مراجعه کنن، در اونجا به یک نوع دیگه به خاطر زن بودنشون مورد تبعیض قرار میگیرن.
خانم اکبر، میخوایم در مورد آمار خشونت ها در افغانستان از شما بپرسم. آماری که گزارش داده میشه چقدر میتونه دقیق باشه و گزارش ندادن خشونت ها در افغانستان از نظر شما دلیلش چی میتونه باشه؟
خب یکی جای ندارن زنا که برن گزارش بدن. یعنی سابق تک وزارت امور زنان و در کمیسیون ثبت میشد، اما وقتی ما میفهمیدیم که یک فیصدی بسیار کوچک خشونت ها ثبت میشه، به خاطر که برای یک زن یک از خانه خود برایه و بره تا وزارت امور زنان یا تا کمیسیون مستقل حقوق بشر، اگر در ولایتش نمایندگیش می بود و کمیسیون در جایا نبود ولی وزارت امور زنان بود، امی که خود مثلا از یک قریه یا از یک ولسوالی تو به یک اداره دولتی برسانی، ای خود از این یک هفت خانه رستم گذاشتن است بر زن افغانستان، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ فرهنگی. کجا میری؟ کی را میخوای ببینی؟ به اجازه شوهر جای رفتن نمیتونی. از اون خاطر موانع بسیار زیاد وجود داره برای اینکه ما مستندسازی کنیم و ارقام واقعی را در مورد خشونت بفهمیم. برای ما مسئله ننگ است. امی تصور بسیار غلط فرهنگی که زدن زن شرم نیست، مگر اینکه مردم خبر شوند یا یک زن از شوهر خود یا از یک نوع خشونت در خانواده خود شکایت کنه، این بزرگترین شرم است. شرم در زدن نیست، شرم در بدرفتاری نیست، شرم در توهین نیست، شرم در دشمن زدن نیست، ولی این شرم است که زن به پلیس مراجعه کنه. این شرم است که زن حق خدا بخواهد. یعنی فهم وارونه که ما از شرم داریم باعث میشه که من خانواده‌ای را میشناختم که زنهای باسواد بودن در داخل خانواده مورد خشونت عاطفی یا اقتصادی یا زبانی قرار میگرفتن یا بعض وقتا خشونت فیزیکی، مگر به اصطلاح از شرم زمانه، به خاطر که دوباره در فرهنگ افغانستان ما قربانی را میگیم، ملامت میکنیم. چرا صدای تکشیدی، گزاره کو، لچر هستی، فلان بهمان. یک فضایی را ایجاد کرده که حتی زنهای تحصیل کرده که بسیار تعداد کم بود، کسایی که حتی امکانات اقتصادی داشتن ترجیح می دادن که با خشونت زندگی کنن تا یکی موضوع را گزارش بدن که ما ارقام واضح و تصویر واضح از وضعیت خشونت داشته باشیم.
ویلی جی چیز مشکشمان که بودیت مختق کردیدیه.
از رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
خب خشونت ها فعلا علیه زنا در افغانستان خیلی بیشتر از پیش شده. با این حال حتی اگر طالبان روی قدرت هم نباشن، آینده جامعه افغانستان با این حجم از خشونت هایی را که زنان تجربه میکنه شما چگونه پیش بینی میکنین؟
متاسفانه ما یک جامعه جنگ زده است، یک جامعه خشن متاسفانه میمانیم، به خاطر از اینکه نه تنها کسایی که فعلا در قدرت هستن، نه تنها که کوشش دارن که جامعه به صورت عمومی درمان پیدا کنه و وضعیتش بهتر شه و به ترامای جنگ فایق بیایه و از خشونت دوری کنه، بلکه خشونت ترویج میکنه. در بین کودکای افسر خشونت ترویج میشه به نام جهاد و به نام فلان مهمان ترویج. بچه ها تشویق میشن، مردا تشویق میشن که بر علیه زنا خشونت لفظی به کار برن، خشونت فیزیکی حتی به کار برن. به این خاطر متاسفانه من فکر میکنم که اگر ما یک فرصت هم بیافیم که این مسیر دور بیم، دهه ها بر ما وقت میگیرد.
در همین حال در هفته من خشونت علیه زنان در جهان، کافه هایی که در هرات توسط زنان مدیریت می شد از سوی طالبان بسته شدند. مالکان برخی از کافه های زنانه در هرات در صحبت با رادیو آزادی گفتند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر بدون ارائه دلیل و سند واضح به کافه های آنها آمده و آنها را بیرون کرده و دروازه هایشان را مسدود کردند. بر اساس برخی گزارش ها پیش از این مقام های طالبان ادعا کرده بودند که زنان در این مکان ها حجاب مناسب ندارند و به موسیقی گوش می دهند و هشدار داده بودند که کافه های مختص به زنان در ولایت هرات مسدود خواهند شد. گسترش فضای خفقان آور برای زنان تا چه وقت ادامه خواهد داشت و نگرانی طالبان از نشستن چند زن کنار هم چیست؟
سایه سیاه محدودیت های طالبان در همه عرصه های حیات اجتماعی و انسانی زنان افغان فضای زندگی را بر زنان افغانستان تیره و تار نموده است. طالبان تمام امیدها و آرزوهای زنان و دختران افغان را به بودال یأس و ناامیدی سپرده است. طالبان فکر می کنند که با سرکوب کردن زنان می توانند با خیال راحت به استقرار نظام مستبدانه ایشان ادامه دهند. اما زنان آگاه و بیدار افغان در سخت ترین شرایط و مبارزه خود در برابر زشتی و پلیدی و خشونت طالبانی ادامه می دهند.
دادخواهی های متعدد زنان افغانستان در سراسر دنیا برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسی در این کشور، 20 رئیس زن پارلمان از سراسر جهان با انتشار مقاله‌ای در روزنامه لوموند برای تعهد خود برای حمایت از حق آموزش زنان و دختران افغان تاکید کردند. 158 سناتور فرانسوی نیز در نامه سرگشاده خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. روزنامه لوموند از مهمترین روزنامه های اروپا و معتبرترین روزنامه در فرانسه است. این زنان تازه ترین فرمان امر به معروف و نهی از منکر طالبان مبنی بر ممنوعیت صدای زنان را عنوان آخرین میخ بر تابوت آزادی های زنان تلقی کردند. در همین حال به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان، 158 سناتور فرانسوی نیز روز دوشنبه از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آپارتاید جنسیتی علیه آنان را محکوم کردند. آنها در نامه سرگشاده که به ابتکار دومینیک وریان رئیس هیئت نمایندگان حقوق زنان صنایع فرانسه به نشر رسید، نوشتند که زنان افغانستان تحت حاکمیت یک رژیم مستبد از تمامی حقوقشان محروم شدند. آیا به رسمیت شناسی آپارتاید جنسی در افغانستان تحقق پذیر است؟
فرانسه در رابطه با قضایای افغانستان و همچنان در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان موقف گیری بسیار خوبی داره و این میتونه که دیگر کشورها را هم البته متوجه بسازه به این که فرانسه در حال حاضر در قضایای افغانستان و همچنان در پیوند به خانمای افغانستان موقف گیری کرده و دیگر کشورها هم به می شکل با توجه به اینکه سناتورهای فرانسوی امروز نامه نوشتند، اونا هم باید موقف گیری بکنند. فراموش نکنیم که پارلمان اتحادیه اروپا و دیگر کشورها همچنان در مسائل افغانستان و همچنان در خصوص حمایت از زنان افغانستان هم همیشه موقف گیری داشتند و این موقف گیری هایشان از 2021 تا به حال ادامه دارد و این نشان می‌دهد که زنان افغانستان تنها نیستند، جهان همراه زنان افغانستان است. صدای از اونها همیشه شنیده میشه، زنانی که در جاده های کابل صدا بلند کردند، در جاده های مزار صدا بلند کردند، به خاطر حقشان صدا بلند کردند. این زنان همیشه مورد ستایش قرار گرفته و جهان صدای زنان را شنیده. به می خاطر هم است که اعضای مجلس صنایع فرانسه امروز نامه نوشته می کنند و خواهان از این هستند که آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود و محکوم می کنند وضعیت جاری در افغانستان را.
فروشندگان کتاب میگویند که اعضای طالبان به دکانهایشان میآیند و کتابهایی را که جمع‌آوری میکنند به نظر آنان برخلاف دین، فرهنگ و نظامشان است. برخی از ناشران نیز میگویند که در گمرک ها کتاب ها بررسی می شوند و طالبان اجازه واردات کتاب های را نمی دهند که به گفته آنان با اصولشان مخالفت دارند. البته این همه در هرات اتفاق افتاده است. در آخرین مورد توجه شما را به گزارش از کتاب فروشان هرات جلب می کنم.
اینجا در هرات طالبان از این دکان به آن دکان می روند و کتاب های را جمع آوری می کنند که آنها را علیه اسلام و نظام خود می خوانند. برخی از دکانداران میگویند که اعضای ارگان‌های مختلف حکومتی حکومت طالبان از دکان‌های آنها بازدید می‌کنند و پس از ارزیابی کتاب‌ها اجازه فروش به آنها را می‌دهند.
از طرف ارگان‌های امر بالمعروف استخبارات و جوقاف میام چک می‌کنم، بررسی می‌کنم، بعد از نشر می‌کنیم. به کتاب‌های میگن که درباره توهینات به دین، به فرهنگ افغانستان، به نظام افغانستان که توهین کنه اینا ممنوعه، میگم نیارین. بعضی از کتابایی که تصاویر مفتزل داشته باشه اونا را هم میگم ممنوع نیارین.
برخی از فروشندگان کتاب میگویند که حکومت طالبان بر واردات کتاب نیز محدودیت‌های ایجاد کرده است. آنها کتاب‌های سیاسی، مذهبی و تاریخی را در گمرک چک می‌کنند و اجازه وارد کردن به برخی از آنها را نمی‌دهند.
مخکې چې په کله هم سیاسي یا تاریخي کتابونه افغانستان ته تلل نو په دې به هېڅ چیکنګ یا څه ممانعت یا قتل به نه وو په ګمرک کې، خو اوس چې کوم کتابونه هم پېښور نځي نو هغې کې خاص کر دوی د سیاسي کتابونو، د مذهبي کتابونو او تاریخي کتابونو په لټه کې وي او دوی هېڅ داسې لیسټ یا څه نه دي ورکړي، خو چې کوم کتاب د دوی نه خوښېږي نو هغه ګمرک کې دوی د کتابونو نه لرې کوي او هغه کتابونه سپړي او هغه ته لرې کوي او ځان سره ږدي په کتابونه.
زلمه فروتن یکی از اعضای گروه ارزیابی کتاب طالبان در ولایت هرات میگوید که آنها تمام کتابهای وارداتی را ارزیابی میکنند و کتابهایی را که دارای موضوعات اختلافی سیاسی و مذهبی یا تصاویر موجودات زنده است ضبط یا مسترد میکنند.
کتابهایی که میایر بررسی میکنیم، کتابهایی که در اونها مسائل اختلافی، مسائل اختلاف مذهبی، عقیدتی باشه و باعث ایجاد مشکل بشه در جامعه ما و کتاب هایی که تصویر داشته باشه، تصویر های جاندار داخل از او باشه بر اساس پلیسی، وزارت امر معروف و نهی از منکر و کتاب هایی که مسائل سیاسی در اونا باشه ما بعض مواقع مسترد میشه، کتاب هایی که مسائل جزئی داخل از اونا باشه اونا مسترد میشه، ولی کتاب هایی که کلیات داخل از اونو باشه و به اصطلاح توهین‌آمیز باشه به ساحات صحابه، به ساحات پیامبر، به ساحات دین ما، اونا رو دیگه کلان ضبط میشه و دوباره برگشتانده نمیشه.
طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان یک کمیسیون ارزیابی کتاب ایجاد کرده و میگویند فهرست متشکل از 400 کتاب ممنوعه را ایجاد کرده که به گفته حکومت طالبان این کتاب‌ها بر علیه ایدئولوژی، عقیده و نظام آنها است.
البته مسئله وضع محدودیت بر کتاب فروشان و ناشران از سوی هم بی پیشینه نیست و در گذشته نیز طالبان به چنین اقدامات دست دادند.
با تاسف خبر ناگواری بود که شنیدیم. محدودیت های طالبان روز به روز بیشتر میشه. این محدودیت ها ناشی از ترس، واهمه و نگرانیشان از این است که مبادا مردم افغانستان از آنچه که اتفاق میفته بیشتر آگاه شوند. اونا طالبان بیشتر از آگاهی، از دانش، از علم نگران هستند، میترسند. کتاب هایی را هم که میخواین منع کنن به هر صورت نویسنده های زیاد است که از دوستای ما، از آثار ما و از تعداد زیادی را در کتاب فروش ها فعلا برداشتن نیستن. دوستایی که در کابل بودن گفتن که تعداد زیادی از آثار نویسنده های ما را با تاسف آثارشان سانسور کردن، پخش و نشر نمیشه و این مدیریت ها فقط و فقط آسایبش بر جامعه هست، برای مردم است و بخصوص قشر آسیب پذیر ناشر و کتاب فروش که قبلا هم حمایت های چندان از اونها نمی شد، فعلا بار بزرگ و سنگین این مسئله بر دوش اونها است. طالبان در این مسئله یگانه چیزی که آدم تصور میکنن نگرانی بی حد و اصلشان از این است که مردم آگاهی حاصل نکنن، مردم نتونن فکر بکنن، چون اینا مخالف اندیشیدن و تفکر هستن.
در هفته ای که گذشت یک مقام ارشد روسیه به کابل سفر کرد و با مقامات طالبان دیدار کرد. سرگیو شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه عصر روز دوشنبه وارد میدان هوایی بین المللی کابل شد. او با سراج الدین حقانی وزیر داخله، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی، محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرده است. خبرگزاری تاس روسیه در گزارش نوشت هیئت روسی به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کابل آمده و با حذف قریب الوقوع طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی راه را برای گسترش روابط همه‌جانبه کابل و مسکو هموار کرده است. این اقدامات روسیه برای نزدیکی چقدر مایه امیدواری برای طالبان شده و این گروه را در منطقه و جهان در چه موقعیت قرار خواهد داد؟
طالب از هر کشور به شمول فدراسیون روسیه چی میخواد؟ طالب چون یک گروه شبه نظامی غیر دولتی اصلا دولت مدار نیست و یک گروه است که عملا منزوی است، تجهیز شده است. فعلا تمام فوکس این گروه در دو عنصر است، یکی که از فهرستای سیاه خارج شد و دومی که به رسمیت شد و به خاطر دسترسی به می دو هدف حاضر است که از هر نوع اقدامات و انعطاف پذیری ها اصطلاح کار می کنه. این که در کدام موقف قرار می ده طالب در منطقه، در کدام موقف خاص امی سفر هیئت فدراسیون روسیه که به ترکیب از او منشی شورای امنیت روسیه سرگی شویگو و معاون صدر اعظم روسیه الکسی اویرچوک و سایرین دفتر بودن، از این ملاقات ها در حاشیه ها که تکاله بازدار شد در کشور ها هم صورت دو هم رئیسه فاز رجال کشورهای مختلف دیدارها داشت. مثلا صدر اعظم قطر حتی به قندهار نزد سپی خدا حیبت الله میگه که از او رفتن برشتی کدام موقف خاص به طالب ای نمی بخشه. پروتکل دولتی طالب پس نمی کنه جرأت افاده یا اظهار رسمی و رسم شناختن طالب پس این مسئولیت نمی گیره، لیکن تعاملات عمومی، تعاملات سیاسی، تعاملات امنیتی نظامی بر مبنای منافع کشورها همراه از این گروه صورت می گیره و از این بیش می توانند که گروه طالب دلخوشی زیاد نداشته باشه. تعامل همشون جریان داره و موقفشون هم تغییر نمی‌کنه.
تنش‌ها در پاکستان در هفته گذشته بالا گرفت. این اعتراضات برای رهایی عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان را اندازی شده بود. همزمان با این اعتراضات که با خشونت انجامید، وزیر داخلی پاکستان اعلام کرد که حضور افغان‌ها در اسلام آباد محدود به داشتن مجوز خواهد بود. خبر آخر هم این که آتش بس میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان بعد از تقریبا 14 ماه درگیری و خونریزی چهارشنبه 7 قوس به اجرا درآمد. آمریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار دادند، اما نه حزب سیاسی آن را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی‌های را هم در اختیار دارد. پس از این آتش بس هزاران نفر در جنوب لبنان به خانه‌های خود برگشتند.
خب وضعیت لبنان با غزه فرق می‌کنه. در موضوع غزه این استش که اونجا حماس جز این که به جنگ ادامه بده راهی پیش روی خودش ندید. چون که شروطی که برای حماس گذاشتن برای آتش بس مساوی با این بود که حماس تسلیم بشه و زمین رو واگذار کنه به اسرائیل. چون آقای نتانیاهو اعلام کرده یکی از اهدافش برای این جنگ این است که کنترل غزه را از دست حماس خارج بکنه و این به معنای تسلیم حماس بود. در نتیجه حماس ترجیح داد که همچنان بجنگه و هنوز هم داره میجنگه و در غزه هم غیر از حماس تصمیم گیر دیگری نیست. اما موضوع لبنان متفاوته، یک کشور دولت داره و تفاوت هست میان گروه های سیاسی. حزب الله که با اسرائیل درگیر بود نیروی حاکم بر لبنان نیست. درسته که نفوذ و قدرت بالایی داشته، اما اینطور نبوده که بر لبنان حاکم باشه و در نتیجه نظر دولت لبنان، نظر دیگر احزاب سیاسی و دیگر بخش‌های جمعیتی لبنان هم مؤثر بوده در این که حزب الله بخواد چنین تصمیمی بگیره. نکته دیگر این که در خصوص حزب الله این بود که حزب الله برای حماس وارد جنگ شد، نه برای خودش. وگرنه میان حزب الله و اسرائیل تقریبا 17 سال آرامش کامل برقرار بود، جنگی بینشون رخ نداده بود.
این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم. تشکر از اینکه با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.